بسم الله الرحمن الرحیم. 5/2/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. نام پیامبر اکرم که میاد حتما صلوات خط کنید، نه اینکه سکوت کنید در مقابل نام مبارک پیامبر اکرم. خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا کبقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفحصه و تحقیق رجوع الکل الى شروط جریان الاستصحاب. مرحوم شیخ در پایان بحث استصحاب یک خاتمه ای دارد. ما یک مرور اجمالی داشته باشیم به مباحثی که تاکنون خوندیم. مباحث استصحاب در طی چند مرحله تاکنون مطرح شد. مرحله اول مباحث مقدماتی بود، مثل تعریف استصحاب، عرض کنم خدمت شما توضیح در ارتباط با تعریف استصحاب بود و همچنین بیان کردن این که این مسئله استصحاب جزء مسائل علم اصول هست یا نیست. این مرحله اول بود. مرحله دوم در مورد تقسیمات استصحاب بود. استصحاب را از جهت‌های گوناگون مرحوم شیخ تقسیم کردند. مرحله بعدی نقل اقوال بود که گفتیم 11 قول بود. مرحوم شیخ کدام قول را انتخاب کردند؟ قول نهم را. احسنتم. مرحوم شیخ آمدن قول نهم را انتخاب کردند که تفصیل بود، تفصیل بین جریان عدم جریان استصحاب اونجایی که شک در مقتضی باشد و جریان استصحاب در جایی که شک در مانع باشد، و همچنین ادله قول نهم را تحت عنوان ادله استصحاب هم ذکر کردیم. مرحله بعدی هم که تنبیهات بود، 12 تنبیه در این ارتباط برای ما ذکر کردم. تنبیهاتش هم خیلی تنبیهات مهم و بسیار عالی بودن. تا اینجا این مباحث استصحاب بود. در پایان یک خاتمه ای دارد. این خاتمه این است که می‌فرمایند اصولیون ما شروطی را برای عمل کردن و برای حجیت استصحاب ذکر کردند. این شروط مانند این است که موضوع باید باقی باشد، یعنی موضوع مستصحب ما در زمان سابق هرچه بوده است در زمان لاحق هم میبایستی همان باشد. مثلا فرض کنید در یک سال پیش ما یقین داشتیم به حیات زید، الان شک داریم به حیات زید. حیات مستصحب ماست، موضوع اون همون چیه؟ زیده. موضوع مستصحب در زمان گذشته هرچی بوده است در زمان لاحق هم میبایستی همان باشد. شرط دوم عبارتند از این که استصحاب نباید معارضی داشته باشد. اگر معارضی داشت دیگه در اینجا استصحاب جریان پیدا نمی و حجت نیست، جریان حجت نیست و عمل به آن نمی شود. سوم وجوب فحصه. ما زمانی می توانیم به استصحاب عمل کنیم که ابتدا فحص و بررسی کنیم از ادله اجتهادیه. اگر ادله اجتهادیه پیدا نشد نوبت به جریان از استصحاب میرسه. خب پس شد سه تا: بقاء موضوع، عدم المعارض، وجوب الفحص، که مشهور اصولیین گفتن که این شرایط مال حجیت استصحاب و واجب العمل بودن به استصحاب است. یعنی استصحاب زمانی حجت و واجب العمله که این شرایط وجود داشته باشند. مرحوم شیخ می‌فرماید نه، به نظر من این شرایط جزء شرایط جاری شدن استصحاب است، یعنی با بودن این شرایط تازه مجرا برای استصحاب درست می شود. این که واجب العمل باشد استصحاب یا نه اون مرحله بعدی هست. درست شد؟ به عبارت دیگر در مورد استصحاب ما دو گونه بحث می کنیم. یک، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ این یک بحث هست. بحث دوم، بر فرض این که جاری شد حجت هست و واجب العمل یا واجب العمل نیست؟ اصولیم بعضیشون گفتن این شرایطی که ما ذکر کردیم مال حجیت و واجب العمل بودن استصحاب. مرحوم شیخ میفرماید نه، به نظر من این مال مرحله قبله، یعنی مال جایز که استصحاب میخواد جاری بشود. آیا استصحاب که جاری میشد این شرایط رو دارد یا این شرایط را ندارد؟ مرحله بعدی اینه که وقتی شرایط رو داشت و مجرا برای استصحاب پیدا شد، حالا حجت هست یا نه. پس به نظر شیخ این شرایط مال شرایط جاری شدن استصحابه، ولی به نظر دیگران این شرایط مال حجیت و واجب العمل بودن استصحاب هست. علی کل حال مرحوم شیخ میفرمایند که شروع میکنن به مطلب رو توضیح دادن و اون اینه که ما گفتیم استصحاب همون ابقاء ماکان هست، ابقاء ماکان هست، یعنی ما میبایستی یه متیقن سابقی داشته باشیم، در زمان لاحق شک در بقاش داشته باشیم تا ما بتوانیم استصحاب کنیم اون ماکان را. به عبارت دیگر شک در بقاء ماکان داریم، وقتی شک در بقاء ماکان بود استصحاب جاری می شود. درست شد؟ خب این شک در بقاء ماکان کی حاصل می شود؟ زمانی که این شرایط را داشته باشیم، سه تا شرط داشته باشیم. الاول بقاء الموضوع، شرط اول بقاء موضوع هست. خب تا اینجا که توضیح دادم خدمت شما، ما تطبیق بکنیم تا برسیم سر توضیح دادن بقاء موضوع. خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطن، ذکر کرده اند بعضی از اصولین برای عمل به استصحاب و برای حجت بودن استصحاب. چون ما کی عمل میکنیم به استصحاب؟ کی عمل میکنیم به استصحاب؟ زمانی که حجت باشه. اگر حجت نباشه که اصلا نمیتونیم عمل بکنی. پس این
قبل و بعد شما دیگه مقام اول نیست که آیا اصلا حجت هست یا من بعد بگیم جاری میشه یا
نه. نه 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 نه، بحث بر اینه که
قبل و بعد شما
ما بحث از جریان که میکنه، بحث از وجوده. درست شد؟ بحث از آره همینا در مرز کنم. بحث از جریان استصحاب بحث از وجود استصحابه، بحث از حجیت استصحاب و عمل بحث از یکی از عوارض استصحاب موجوده. مسلما همیشه وجود قبل از سایر عوارض هست. درسته؟ یه دفعه میگیم زیدون موجودون، یه دفعه میگیم زیدون الموجود قائمون. خب وجود قبل از قیام هست یا نه؟ وجود قبل از قیام است، باید زیدی باشد تا قیام کند، و الا زیدی که موجود نباشه قیام معنا نداره. درجه هم اول باید مجرایی برای استصحاب باشه، یعنی باید بتون استصحاب جاری بشود. وقتی که گفتیم اینجا استصحاب جاری میشود و وجود دارد، تازه نوبت به این میرسد که حجت هست یا حجت نیست. لذا به نظر بعضی این شروط مال عمل و حجیت استصحابه، ولی به نظر شیخ نه، این شروط مال چیه؟ جریان و وجود پیدا کردن استصحابه. می‌فرماد که ذکر کردن بعضی از اصولین برای عمل و برای حجت شدن استصحاب شروطی را ذکر کرده، مثل چی؟ که بقاء الموضوع، مانند بقاء موضوع، که این بقاء موضوع را عنقریب الان بحثش رو مطرح میکنه. این یکی دیگه و عدم المعارضه، استصحاب نباید معارض داشته باشه، اینو انشاءالله بعدن هم توضیح میدیم. و وجوب الفحصه، وجوب فحصه یعنی ما باید اول تحقیق کنیم از ادله اجتهادیه، اگر پیدا نکردیم نوبت به استصحاب میرسه، و الا اگر ادله اجتهادی پیدا کردیم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. این رو مرحوم شیخ میفرماد ما در مباحث اصول ثلاثه براءت و احتیاط و تقییر توضیح دادیم، درسته؟ خب پس بعضی ها برای عمل به استصحاب و حجت بودن استصحاب این شرایط رو ذکر کردن، درسته؟ ولی مرحوم شیخ میفرماید و تحقیق رجوع الکل الی شروط جریان الاستصحاب، تحقیق مطلب اینه که رجوع میکنن همه شرایط به شرایط جریان استصحاب و وجود پیدا کردن استصحاب. این که استصحاب واجب العمل باشه و حجت باشه اون بحث بعدی خواهد بود. کاملا دوستان این نکته رو توجه داشته باشید، سر امتحان شفاهی اگر ممتحن وارد باشد توی یک خط همینجا یخی شما رو خواهد گرفت. اینجا که بعضی گفتن مال عمله، با شیخ که میگه مال شروط جریانه چه فرقی دارد؟ میگیم همیشه در مورد استصحاب یا هر چیزی دیگه، حالا ما در خود استصحاب پیادش میکنیم، در مورد استصحاب ما دو مرحله بحث داریم. یک، اینجا استصحاب هست یا نیست، این میشه جریان. مرحله دوم، این استصحابی که موجود است و جریان پیدا میکنه در اینجا حجت هست یا حجت نیست. حجت هست یا نیست یعنی واجب العمل هست یا واجب العمل نیست. اصولیون گروهشون گفتن که مال مرحله حجت و عمله، مرحوم شیخ میفرمان نه، مال مرحله اوله. مرحله اول کدومه؟ مال وجود پیدا کردن و جریان پیدا کردن استصحابه. توضیح ذالک، توضیح این مطلب، انک قد عرفت ان الاستصحاب عبارت عن ابقاء ما شک فی بقائه، تو شناختی که استصحاب عبارت از ابقاء اونچه که شک می شود در بقاء است، ابقاء اونچه که شک در بقاءش می شود. خب و هازا لا یتحقق الا مع شک فی بقاء القضیه المحققه فی السابقه بعینها فی زمان لاحقه. هازا یعنی چی؟ هازا یعنی چی؟ ابقاء ما شک فی بقائه، ابقاء ما شک فی بقاء محقق نمی شود مگر اینکه شک کنیم در بقاء قضیه‌ای که محقق شد در سابق، شک کنیم در بقاء قضیه‌ای که در سابق بود، به عینها در زمان لاحق شک کنیم درش، درسته؟ یعنی همون قضیه‌ای که سابقا متیقن بود الان چی باشه؟ مشکوک باشد برای ما. و شک على هذا الوجه لا يتحقق الا بامور، شک به این صورت، شک به این صورت، شک کدوم صورت؟ شک در بقاء قضیه متیقنه محققه در سابق. خوب عبارت رو دوستان توجه بفرمایید، شک بر این وجه، شک بر کدوم وجه؟ شک در بقاء قضیه متیقنه محققه در زمان سابق، شک بر این وجه محقق نمی شود مگر به واسطه چند امر. خب امر اول بقاء الموضوع، امر اول بقاء موضوع. خب بله، چراغ رو روشن کردن، خب خیلی خوبه، بسیار خوبه. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ راجع به موضوع توضیحاتی میدهد که مراد ما از این که میگیم در زمان شک باید موضوع باقی باشد، منظور از موضوع چیه؟ من تقاضا دارم کاملا دقت بفرمایید، منظور از موضوع چی است در اینجا؟ مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرمایند که ما وقتی قضیه ای رو تشکیل میدیم، قضیه دارای موضوع است و دارای محمول است. مثلا میگیم زیدون موجودون، زید موضوعه، موجود چیشه؟ محمولشه. یا میگیم زیدون عالمون، زیدون قائمون، زیدون کاتبون، زید موضوعه، کاتب، عالم، قائم چیشه؟ محمولشه. درسته؟ حالا یا گاهی قد میگیم که بله عرض کنم خدمت شما زیدون العالم فی یوم الجمعه واجبون اکرامه. سه تا مثال براتون گفتیم. قضیه ای که تشکیل می شود از موضوع و یا محمول، موضوع اون چند صورت دارد؟ خوب دوستان اینو دقت کنید، توی منطق هم خوندید. موضوع چند صورت دارد؟ یک، موضوع طبیعت و ماهیت یک شی باشد، طبیعت و ماهیت یک شی باشد، کاری به هیچی دیگه نداشته باشیم. به قول مرحوم شیخ، وجود ذهنی یک شی باشد که بتواند باشد و بتواند نباشد. ما طبیعت شی را با قطع نظر از وجود و عدمش موضوع قرارش میدیم، اون وقت محمول را هم هم میکنیم برش. مثل الانسان موجودون، زیدون موجودون، ما زید را، طبیعت زید را، ماهیت زید را با قطع نظر از وجود و عدمش میایم موضوع قرار میدیم و موجود بودن را یا معدن بودن را هم میکنیم برش. این یک قسم. در اینجا 100% باید طبیعت موضوع مد نظر باشه، یعنی جایی که محمول ما موجود باشه حتما بایستی موضوع ما طبیعت باشه. نمی شود موضوع ما طبیعت موجود در خارج باشه. اگر موضوع ما طبیعت موجود در خارج باشد، حملی که می کنیم، حمل ما لغو می شود. احسنتم. اگر گفتیم زید الموجود موجودون، این کاملا غلطه. باید بگیم طبیعت زید موضوعه. طبیعت زید که موضوعه، او وقت موجود بودن رو هم میکنیم برش، میگیم زیدون موجودون. پس گاهی اوقات موضوع ما طبیعت به ماهیه است، با قطع نظر از وجود داشتن و عدم، اون وقت وجود رو برش هم میکنیم، میگیم زیدون موجودون. گاهی اوقات محمولی رو که هم میکنیم بر موضوعی، موضوع ما طبیعت موجود است و شیء خارجی است، و شیء خارجی است. درست شد؟ شیء خارجی را گاهی اوقات موضوع قرار میدیم و محمولی رو برش حمل میکنیم، مثل زیدون عالمون. در اینجا زیدون عالمون منظورمون چه زیدی است؟ زید ذهنی یا زید خارجیه؟ زید خارجیه. زیدون کاتبون، مراد ما از کاتب بودن زید خارجیه، نه طبیعت زید. طبیعت زید که نسبت به کاتب و عالم بودن همه اینها چیه؟ لابشرته. درسته؟ بنابراین قسم دوم که موضوع قرار میدیم عبارتند از طبیعت موجوده یک شیء است، که اون وقت یک وصفی رو برش حمل میکنیم. قسم سوم اینه که موضوع را طبیعت موجوده با تمام قیود، طبیعت موجوده با تمام قیود در نظر میگیریم. درست شد؟ مثلا فرض کنید که میگیم زیدون العالم الموجود فی یوم الجمعه یجب اکرامه. موضوع را با تمام قیودی که دارد آوردیم، موضوع برای عرض کنم محمول قرار دادیم. درسته؟ حالا جناب شیخ، شما برای چی این همه طول تفصیل دادید راجع به موضوع؟ میفرماید برای اینکه توضیح بدیم براتون که در استصحاب موضوع ما در قضیه متیقنه هرچه باشد، باید همان هم در قضیه مشکوک باشد، نباید تغییر بکند. اگر در قضیه متیقنه سابق طبیعت باشه، در قضیه مشکوک هم باید طبیعت باشه. درست شد؟ تا دیروز ما یقین داشتیم زیدون موجودون، الان شک داریم در زیدون موجودون. در اون یکی طبیعت بود، در این یکی هم چیه؟ طبیعت زیده. درسته؟ تا دیروز ما یقین داشتیم زیدون عالمون، موضوع چیه؟ زیده؟ زید موجوده. موضوع ما زید موجوده که عالم رو برش هم کردیم. حالا شک میکنیم، شک در طبیعت زید یا زید موجوده؟ توجه نفرمودید. دوباره میگم، صورت دوم اینه که میگیم زیدون عالمون، در اینجا موضوع ما زید موجوده، یعنی زیدون الموجود عالمون. درسته؟ پس امروز که شک میکنیم، شک میکنیم در زید موجود، میگیم نشکو فی زیدن العالم موجودون املا، شک میکنیم در زیدی که موجود عالم هست یا عالم نیست. در همون موضوع ما عرض کنم، در عالم بودن همون موضوع ما شک میکنیم. قسم دوم. قسم سوم اینه که عرض کنم خدمت شما، قضیه متیقنه گذشته ما چی بود؟ وجوب اکرام زید عالم در روز جمعه. درست شد؟ حالا در روز شنبه شک میکنیم در وجوب اکرام زید عالم. درسته؟ در روز شنبه مثلا شک میکنیم، موضوع همان هست. خب پس بنابراین موضوع ما در قضیه متیقنه سابق هرچه بود، باید موضوع ما هم در زمان لاحق و شک هم همان باشد. درسته؟ این همه طور تفسیر رو دادیم برای اینکه میخوایم یک مشکلی رو دفع کنیم. قبل از اینکه من بگم مشکل چیه، اول اصل مطلب رو بخونیم تا برسیم سر مشکله. الاول، امر اولی که باید محقق بشه اینه که بقاء الموضوع فی زمان لاحق، باید باقی باشد موضوع در زمان لاحق. مراد زمان لاحق زمان چیه؟ شکه، زمان شکه. باید باقی باشد موضوع در زمان لاحق و زمان شک. خب منظور از موضوع چیه؟ مستصحب سر هرچه می رود، اون چیز رو میگیم موضوع. معروض مستصحب، موضوع مستصحب رو میگیم موضوع. والمراد بهی معروض المستصحب، مراد به موضوع همون معروض مستصحب. مثلا حیات زید رو مستصحب میکنیم، حیات زید موضوع چیه؟ زیده. درست یا نه؟ بالاخره مستصحب ما در زمان گذشته هر موضوعی داشته، در زمان شک و لاحق باید همان موضوع باشه. مراد به موضوع همون معروض مستصحبه. فاذا اريد استصحاب قيام زيد او وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق. پس هنگامی که اراده شده استصحاب قیام زید، قیام زید محمول باشه برای زید، یا میخوایم استصحاب کنیم وجود زید را، وجود زید محمول باشه برای زید، در اینجا ما ناچاریم که محقق باشد زید در زمان لاحق، بر همون نحوهی محقق باشد در زید در زمان لاحق که قبلا معروض در زمان سابق بود. یعنی هر طوری که در زمان سابق معروض و موضوع بود، الان در زمان لاحق هم باشدی همان طور باشد. خب نکته در این عبارت وجود داره که من عبارت ناچارن دوباره میخونم که نکته رو بگم. دقت کنید. پس هنگامی که اراده شد استصحاب قیام زید یا استصحاب وجود زید، دو تا مثال زده. چرا دو تا مثال زده؟ مثال اولی، قیام محمول است برای زید موجود، یعنی موضوع ما زید موجوده نه طبیعت زید، زید موجوده نه طبیعت زید. این مثال اول. اما مثال دوم که میگه استثناء میکنیم وجود زید را، این وجود زید محمول است برای طبیعت زید، برای طبیعت زید. پس مثال اولی برای زید موجوده، مثال دوم برای طبیعت زیده. خب میفرمه هنگامی که اراده شد استصحاب قیام زید یا وجود زید، ما ناچاریم از محقق شدن زید در زمان لاحق و زمان شک به همون نحوهی که زید معروض بود قبلن در قبلن، سوا اون کانه. اینجا رو دقت کنید، پس زید همون گونه که قبلا بوده در قضیه متیقنه الان باید همونطور باشه. مساویز قبلا زید به صورت طبیعت زید بوده به قول مرحوم شیخ تو ذهن بوده، یا نه زید که بوده وجود زید بوده. درست شد؟ اگر طبیعت زید بوده قضیه ما این بوده زیدون موجودون، الان شک میکنیم در وجود زید، موضوع طبیعت زیده. اگر نه موضوع طبیعت زید موجود بوده قضیه ما اینه زیدون الموجود قائمون عالمون کاتبون، الان شک در عالم و کاتب و قائم بودنش میکنیم. موضوع همون زید موجود بود در زمان گذشته، الان هم زید موجوده. دقت کنید، پس موضوع همطور که قبلا بوده الان هم بایستی باشه. سوا اون کان تحقق و فی سابق به تقرره ذهنن او به وجودی خارجن، مساویس که زید محقق شده باشد به همون تقرر ذهنیش. تقرر ذهنیش یعنی چی؟ وجود ماهیتش، طبیعتش. مراد از وجود ذهنی هم وجود طبیعی و ماهوی هست. زید ماهوی یعنی زید با قطع نظر از وجود و عدم رو میگه موضوع قرار میدیم، اون وقت موجود رو برش حمل میکنیم. اینو میگن وجود و تقرر ماهوی و طبیعی و به قولش ذهنی زید. درست شد؟ مساویس که زید محقق شده باشد در قضیه سابق به واسطه تقررش و وجودش، وجود ذهنی و ماهوی، یا به وجودی خارجن، یا تقرر پیدا کرده زید به وجود خارجی. اگر به وجود خارجی زید باشه ما دیگه وجود رو برش حمل نمی کنیم، نمیشه وجود رو برش حمل کنیم. اگر گفتی چرا نمیشه وجود رو برش حمل کنیم، آفرین لغوه، گفتم خدمت شما، معنا نداره که بگیم موضوع ما زید موجود باشه و وقت موجود هم برش هم کنیم بگیم زیدون الموجود، موجود غلط لغوه. آدم عاقل و حکیم حرف لغوه نمیزنه. پس اگر موضوع ما زید موجود و زید خارجی بود دیگه محمولی باید چیزی غیر از موجود باشه، مثل کاتب، قائم، راکب، همینطور تا سایر محمولات باید باشه. خب فزیدون معروض للقیام فی السابقه به وصف وجود الخارجی، پس بنابراین زید معروض است، یعنی موضوع است، پس زید معروض و موضوع قیام است در قضیه سابق به وصف این که زید وجود خارجی داشته باشد. درسته؟ یعنی وجود خارجی زید موضوع است. گفتیم زیدون الموجود قائمون، البته توی قضیه نمیگیم ها زیدون الموجود قائمون، میگیم زیدون قائمون، ولی در حقیقت مراد ما از زید چیه؟ زید موجوده. ما دیگه موجود تو قضیه نمیاریم. از این که محمولش قائمه، کاتبه، عالمه، راکبه، ماشیه، از این میفهمیم که منظور زید چیه؟ از این میفهمیم زید چیه؟ زید موجود منظوره. ولی اگر چنانچه نه محمول برای زید موجود باشه، میفهمیم که موضوع چیه؟ طبیعت زید. احسنتون. پس زید که معروض قیام است در سابق به وصف وجود خارجیش موضوع قرار گرفته و معروض قرار گرفته برای قیام. ولل وجود به وصف تقررهی ذهنن. ولل وجود، این ولل وجود عطف به قیامه، مگر نمیگه زیدون معروضون للقیام؟ درسته؟ این قسم اول. قسم دوم، زیدون معروضون للوجود، یعنی معمولش چی باشه؟ وجود باشه. احسن تو این که میگیم زیدون موجودون، وقتی که محمول زید وجود و موجود بود، در اینجا مراد زید طبیعت زیده، وجود ذهنی زیده. درسته؟ پس این ولل وجود عطف به قیامه، یعنی فزیدون معروضون للقیام و معروضون للوجود به وصف تقررهی ذهنن، و زید معروض به وجود است، یعنی محمولش وجوده، به وصف مقرر شدنش و وجود پیدا کردنش، وجود ذهنی و طبیعی. لا وجود خارجی، یعنی قسم دوم، مراد وجود خارجی زید نیست. آی خدی، اگر از شما بپرسن چرا وجود خارجیش نیست، میگی چی؟ میگید به خاطر که اگر وجود خارجی زید در قسم دوم مراد باشد، لغو لازم میاد. مثل این که بگیم از زیدون الموجود موجودون، غلطه. درست شد؟ پس هرگاه محمول ما وجود و موجود باشه، حتما موضوع ما با چی باشه؟ طبیعت و وجود ذهنی باشه. درست شد؟ اگر محمول ما غیر از وجود باشه، در اینجا موضوع ما حتما موجود خارجی، زید خارجی است. خب در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند که این همه عرض کنم خدمت شما، اومدیم موضوعات رو تقسیم بندی کردیم، چی رو می‌خواستیم ثابت کنیم؟ می‌خواستیم این رو ثابت کنیم در زمانی که ما شک می‌کنیم در قضیه متیقنه، باید موضوع به همون صورتی که در گذشته بوده، در زمان شک هم بایستی همون صورت باشه. چه موضوع ما طبیعت باشه، چه موضوع ما شیء موجود باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. وقتی موضوع به همون کیفیت در زمان شک بود، استثاب در اینجا جریان پیدا میکنه. درست شد؟ خب پس مراد از بقای موضوع چیه؟ مراد از بقای موضوع در جاری شدن استثاب اینه که موضوع به همون کیفیتی که در گذشته بوده، در زمان شک هم به همون کیفیت باشه. اگر در زمان گذشته موضوع طبیعت بوده، الان هم طبیعت. اگر در گذشته موضوع موجود بوده، موضوع موجود بوده، الان باید موضوع موجود باشد. در هر صورت استصحاب جریان پیدا می کند. هدف ما دفع یک اشکاله. بعضی ها خیال کردن که آقا این که گفتید باید موضوع در زمان شک باید وجود داشته باشه، این قانون کلیت نداره، در همه جا این چنین نیست، در همه جا این چنین نیست. درسته؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما، ما یه جایی داریم که این قانون کلی شما نقض می شود. مثل کجا؟ مثل زیدون موجودون. در زیدون موجودون معنا ندارد در زمان بعدی همون طبیعت زید باشه، معنا نداره. وقتی که معنا نداشت، این که بگیم در زمان شک زید چیز موضوع باید بقا داشته باشه، بی‌معنا میشه. و پس این که شما گفتید باید موضوع بقا داشته باشد در تمام موارد استصحاب، این قانون تو کلیت ندارد. مرحوم شیخ می‌فرماید ریشه اشکال این مستشکل اینجاست که فکر کرده مراد ما از بقاء موضوع در زمان شک، مراد ما موضوع موجوده. مراد ما از بقاء موضوع در زمان شک، مراد ما موضوع موجوده. وقتی این اشتباه رو کرده، گفته قانون شما کلیت نداره. در حالتی که مراد ما از بقاء موضوع در زمان شک موضوع موجود نیست. موضوع فی کل قضیتن، موضوع فی کل قضیتن در زمان سابق به هر گونه بوده، طبیعتاً او وجود الخارجی در زمان شکم به همون صورت باد باشه. منظور ما اینه، درست شد؟ پس مرحوم شیخ این همه تفصیلات رو داد، عبارتها را به صورت تلگرافی مطرح کرد، صرفا به خاطر اینکه میخواد این اشکال را دفع کنه. عبارت دقت کنیم: و به هازن دفع مستشکله بعضن فی امر کلیت اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب. به وسیله این توضیحاتی که دادیم دفع گردید اون چرا که اشکال کرده از او را بعضی در امر کلی بودن معتبر بودن بقاء موضوع در استصحاب. کلی بودن قانونی که گفتیم، شرط رو گفتیم، کلیتش میخواسته زیر سوال ببره، درست شد؟ زیر سوال بردن کلی بقاء موضوع دیگه چی شد؟ دفع شد. به وسیله این توضیحی که ما دادیم دفع گردید آنچه که اشکال کرد آن را بعضی در امر کلی بودن معتبر بودن بقاء موضوع در زمان لاق در مورد استصحاب. چطور؟ عرض کنم خدمت شما اشکال کرده بهش به انتقاضها به استصحاب وجود الموجودات عند الشک فی بقائها. اینطور اشکال کرده، گفته اونجایی که دقت کنید، اینجور اشکال کرده، گفته وقتی که طبیعت موضوع ما باشه در زمان لاحق شک در موضوع کنیم، یعنی شک در چیش کردیم؟ شک در وجودش کردیم، درست شد؟ شک در وجودش که کردیم، در اینجا در حقیقت موضوع موجود را ما در نظر گرفتیم، درست شد؟ در زمان لاحق تو وقتی میگی موضوع باید باشد، مگر تو نمیگی باید موضوع باشد؟ در زمان لاحق یعنی موضوع باید وجود داشته باشد. خب اگر موضوع وجود داشته باشد، حمل وجود که معنا ندارد، استصحاب وجود دیگه معنا ندارد. لذا این بقاء موضوع رو که شما با عنوان یک شرط مطرح کردی، در اونجا که موضوع ما طبیعت باشه نقض می شود. گرفتید مطلب رو یا نگرفتید مطلب را؟ دقت کنید. بنتقاضها، اشکالش اینه، بنتقاضها مرد اشکاله، اشکالش اینه که بنتقاضها به استصحاب وجود الموجودات عند الشک فی بقائها، نقض می شود کلیت معتبر بودن بقاء موضوع. نقض میشه واسه چی؟ به واسطه استصحاب کردن وجود موجودات هنگام شک در بقاء موجودات. وقتی که در زمان بعدی شک میکنیم در بقائشون، تو که میگی باید باشه، تو که میگی موضوع بایستی باشه، پس موضوع چی داره؟ وجود داره. وقتی موضوع وجود داشت، ما میتونیم محمولی به نام وجود رو حمل کنیم برش؟ نه دیگه، نمیشه استصحاب کرد وجود را، نمیشه استصحاب کرد وجود را برای همچه موضوعی. زعمن منهو ان المراد به بقائه وجود الخارجی از ثانوی، گمان کرده است، در حالی که گمان شده منهو از این مستشکل، که مراد به بقاء موضوع وجود خارجی موضوع است در زمان دوم و زمان شک. در حالتی که ما گفتیم موضوع باشد در زمان دوم و زمان شک، وجود خارجی منظور نیست، وجودش هست به همون صورتی که در زمان قبل و اول بوده. اگر در زمان اول موضوع ما طبیعت بوده، در زمان دوم و شک هم طبیعت باشه. اگر در زمان اول و زمان سابق زید موجود بوده، الان هم در زمان دوم و زمان شک زید موجود باشه، مثلا اینه. در حالی که گمان کرده است مراد به بقاء موضوع در زمان شک وجود خارجی ثانوی، وجود خارجی ثانوی یعنی در زمان شک منظوره، و غفلتن ان المراد وجوده ثانوی علا نحو وجوده الاولا، و حال اون که غفلت کرده این آقا از این که مراد ما از بقاء موضوع وجود ثانوی و در زمان شک است، به همون نحوه ای که وجود داشت موضوع در زمان اول. زمان وجود الاولا چی؟ وجود الاولا چی؟ همون زمان سابق بارک الله، همون زمان یقین. ولی غفلت کرده از این که مراد ما از بقاء موضوع وجود ثانوی و در زمان شک است، بر همون نحوهی که موضوع وجود داشته در زمان اول، صالح الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب و به نقیزه، که صلاحیت داشته باشد موضوع حکم شود برش به مستصحب یا به نقیز مستصحب. مستصحب ما اگر وجوده، نقیزش میشه چی؟ نقیزش میشه چی؟ عدم. در زمان سابق اگر طبیعت زید باشد، درست شد؟ وقتی طبیعت زید باشه میتونیم بگیم زیدون موجودن، و میتونیم بگیم زیدون لیسا به موجود. موجود میشه مستصحب، نقیزش هم عدمه. طبیعت اگر در گذشته موضوع بوده به گونه ای که میتونستیم وجود رو برش اثبات کنیم و استصحاب کنیم، یا عدم را، در زمان شک هم باید همون باشه. دقت کن که صلاحیت دارد حکم شود بر این موضوع به مستصحب یا نقیز مستصحب. مستصحب مثلا بنویسید وجود، نقیزش میشه چی؟ عدم. و الا اگر وجود به همون نحوه اول و در زمان سابقش در نظر نگرفته شود، لم یجز ان یحمل علیه المستصحب به زمان سابق، و لاسن جایز نیست حمل شود بر این موضوع مستصحب در زمان سابق. اگر ما همون طوری که اول بوده موضوع را الان در نظر نگیریم، مستصحب را بر موضوع بار کردن معنا ندارد. مثلا فرض کنید که موضوع در گذشته طبیعت بوده، درسته؟ طبیعت زید. الان ما شک میکنیم شک در وجود عدم همون طبیعت باید بکنیم، درسته؟ نه اینکه شما که گفتید باید موضوع بقا داشته باشه، الان ما موضوعمون هست، شک در وجود عدمش بکنید که بی‌معنا میشه. یا معنا ندارد وجود رو بر زید موجود و طبیعت موجود بار بکنیم، معنا نداره. خلاص آقا، موضوع هر طوری در زمان گذشته بوده الان هم میبایستی به همون صورت باشه. میفرماد که و الا جایز نیست هم شود بر موضوع مستصحب در زمان سابق. جایز نبود هم بشود برش مستصحب در زمان سابق. فالموضوع و فاستصحاب حیات زیدن هو زیدن القابل لأن یحکم علیه بالحیات تارتن و بالموت اخرى. اگر یه دفعه موضوع ما در زمان گذشته طبیعت موجوده بود، مثلا زید موجوده بود، در اینجا محمولی که بار میکنیم برش میتونه محمول باشه یا نقیزش باشه، یعنی مستصحب باشه نقیزش باشه. مثلا میگیم زیدون الموجود حیون او میتون، این کاملا درسته و اشکالی نداره. حالا اگر قضیه ما اینطور بود، زیدون الموجود حیون، یقین داشتیم زید چی بوده؟ حیات داشته. الان شک داریم در حیات، طبیعت زیدی یا زید موجوده منظوره؟ زید موجوده منظوره، زید موجوده در اینجا منظوره، لذا استصحاب میکنیم حیات را بر زید موجوده. درست شد؟ ملاحظه کنیم براتون. پس موضوع در استصحاب حیات زید، زیدیست که قابلیت دارد حکم بشود برش یک بار به حیات و بار دیگر به موت. چه زید قابلیت داره که حکم به حیات یا موتش بکنیم؟ طبیعت زید یا زید موجود؟ طبیعت موجود این خاصیت رو داره. میتونه بگیم در اون زمان بوده، در این زمان نبوده. زید موجود خاصیت رو داره، طبیعت زید که حیات موتش معنا نداره. درست شد؟ پس موضوع در استصحاب حیات زید، زیدیست که قابلیت دارد حکم شود برش به حیات یک بار و به موت باره دیگر. در اینجا مراد از زید وجود خارجی زیده. و هذا المعنا لا شک فی تحققه عند شک فی بقاء حیاته. این معنا شکی نیست در محقق شدنش زمانی که ما شک میکنیم در بقاء حیات زید. این موضوع که موجوده اگر شک در حیاتش کردیم استصحاب جریان پیدا میکند و هیچگونه مشکلی ندارد. فتلخص مما ذکرنا، یکی از شرایط جاری شدن استصحاب عبارتند از بقاء موضوعه، منتها موضوع به هر گونه‌ای که در گذشته بوده الان هم موضوع باشد فقط شک ما برمیگردد به محمول. اگر در گذشته طبیعت موضوع طبیعت بوده الان هم طبیعت باشه شک در محمولش بکنیم. اگر در گذشته موضوع ما شیء موجود بوده الان هم شیء موجوده شک در محمولش میکنیم، مثل قیام، مثل رکوع، میگم رکوع، مثل عالم بودن و راکع بودن و جالس بودن و تا آخر محمولات دیگری. درست شد؟ پس موضوع باید بقا داشته باشد در تمام استصحابات، سواء کان موضوع طبیعت باشه یا طبیعت موجوده باشه. دلیل بر این که باید حتما موجود باشه، چلو جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.